درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. راجع به موضوعاتی که این روزها اخبار زیادی راجعش میاد بیرون، موضوعات مهمی هم هست برای همه ما ایرانیان، مخصوصا ماجرای بالاخره سرنوشت این توافق، این به اصطلاح مذاکراتی که بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و حوادثی که حواشی اون داره اتفاق میفته. صحبت از کنسرسیوم هست، صحبت از همین داستان دخالت پوتین در مذاکرات هست، خود جنگ اوکراین و روسیه میتونه چقدر اثر بذاره روی اتفاقاتی که در آینده در ایران میفته. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی تا از تجربه و دانش نظامی ایشون هم استفاده کنیم در این زمینه. نظر ایشون چیه در این زمینه؟ شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، امیدوارم که سلامت باشی، تندرست باشی. خدمت بینندگان عزیز درود میفرستم. بعد از مدت ها دوباره خدمت شما هست. در خدمت.
سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. و به هر حال خب نظرت چیه راجع به کل ماجرا؟ دیدی آخرین به اصطلاح حالا توییت که ترامپ نمیزه، یه شبکه در برخوش به اسم تروت اونجا می نویسه مطالبش رو، نوشته بود که صحبت کرده راجع به همین حمله‌ای که اخیراً اوکراین به روسیه کرده و پوتین هم تاکید کرده بود که ما حتما بعد این حمله رو جواب بدیم و ترامپ هم چیزی نگفته. نوشته بود که 1 ساعت و 15 دقیقه با هم گفتگو داشتن، گفتگو تلفنی داشتن با پوتین و هیچ صحبت از اعمال تحریم‌های جدید روی روسیه و اینا هم نیست. اما میتونم بگم نصف اون توییتر راجع به ایرانه که میگه که پوتین قراره به ما کمک کنه در این به اصطلاح مذاکراتی که با ایران داریم، روی دیلی که با ایران داریم. به نظر تو پوتین چه کمکی میتونه به حل مناقشه هسته‌ای بین مناقشه، البته فقط هسته‌ای نیستی، خود میدونی بهتر که مناقشه بین ایران و آمریکا از همون سال 58 13 آبان 58 که به سفارت آمریکا حمله کردن رسما آغاز شد و این داستان دشمنی و نمیدونم مرگ بر آمریکا گفتن، پرچم آمریکا سوزوندن و اینجور چیزها شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. حدود 46 سال تقریبا شده که این ماجرا در جریان هست و من فکر میکنم که این مذاکرات فقط برای هسته نیست، برای اینکه اون روابط عادی بشه. میخوام ببینم تو چی فکر میکنی.
به نظر من که هیچ کشوری دوست نداره با یک کشور دیگه روابط عادی نداشته باشه جز حکومت جمهوری اسلامی. باز کشور ایران هم اگه بخوایم حساب بکنیم، مردم ایران دوست دارن با همه دنیا ارتباطات دوستی داشته باشن، صلح‌آمیز داشته باشن، ولی حاکمان جمهوری اسلامی دوست ندارن. اینی که شما میگی مثلا میخوان روابط عادی بشه، خب طبیعیه، بعدشون نمیاد که روابط عادی باشه در سایه روابط عادی به کاراشو برسه. ولی تو بحث این که پوتین چه کمکی میتونه بکنه، پوتین بیشتر دنبال اینه که منافع خودش رو تضمین کنه از این وسط. ببینید جمهوری اسلامی مثل ایران ما رو امروز به یه بلایی سرش آورده، انگار مثل یه لاشه ایه که اون وسط افتاده، هر کس میخواد سهم خودش رو از این لاشه گوشت برداره. این تعبیریه که میشه از ایران کرد. عرب ها به دنبال اون مناقشه ای هستن که ادعای جعلیشون هستن که راجع به جزایر دارن و عرب های حاشیه خلیج فارس، و پوتین هم دنبال این هست که اون منافعی که قراره ازش تامین بشه. تا حالا که طلا رو میبردن، بالاخره معادن طلا رو صاحب شده بودن و استخراج میکردن و خیلی کارهای دیگه هم میکردن به همراه چینیا. بحث چابهار هم بود، میخواستن نفوذ کنن. بحث انرژی اتمی هم بود که سالیان سال پول گرفتن و هیچ خبری ازشون نیست. اون بازدهی که میبایستی داشته باشه نداشته و بازی داده. حالا پوتین میخواد این وسط سرش بیکلا نمونه، یا اون اورانیوم غنی شده بره اونجا، یا اینکه بالاخره امتیاز خاص بگیره تو این زمینه، بدون امتیاز نمونه و از نفوذش روی خامنه ای میخواد استفاده کنه برای اینکه محتاجن دیگه. ببین الان جمهوری اسلامی توی یه وضعیتی افتاده، 98% درآمدش رو داره چیز تامین میکنه، ترکیه. یعنی پولی که نقد میشه از طریق ترکیه میاد بالا داخل ایران. بحث نظامیش درگیر با روسیه، درست هنوز روسیه تکمیل نکرده ولی روسیه جوری است قرارداد میبنده باشون، چند ده قرارداد بسته، هیچ کدوم هم هنوز اجرایی نشده، ولی خب امید دارن که بتونن تجهیزات رو به روز از روسیه بگیرن. میخواد حالا این نفوذش استفاده کنه این وسط رو به قول معروف جوش بده دیگه، معامله گری کنه و اون منابعی هم که خودش در نظر گرفته سود ببره، مثل اون قرارداد 25 سالش اجرایی بشه. پوتین و امثال پوتین بیشتر دنبال اینجور چیزا هستن. از این برم که آمریکا هم که میخواد بدون جنگ و بدون چیز جمهوری اسلامی رو به زانو دره و بدون اینکه هزینه اضافه تر بکنه، خب جنگ خیلی هزینه داره، نه برای آمریکا، برای کل دنیا هزینه بره. بدون اینکه جنگ بشه میخواد این کمر جمهوری اسلامی رو بشکن و هر جوری شده یه قراردادی این وسط باهاشون ببنده که تضمین ضمانت اجرایی هم داشته باشه. طبیعی هم هست این اصلا تو بازی سیاست امروز جنگ خیلی هزینش بیشتر از توافقه.
بله جنگ خب مسلما هزینه زیادی خواهد داشت از همه نظر و بعدم واقعا مشخص من میبینم که مثلا بعضی از هموطنانمون خوشحالن از اینکه اگه جنگی بشه و مسئله این هستش که خب همون مسئله این هستش که خب در رویاهای بسیاری از هموطنانمون که من میبینم که طرفدار به سر جنگ هستن این هستش که وقتی جنگ شروع بشه مثلا میرن دوتا بمب میندازن تو خونه خامنه ای و مثلا خونه مقامات و بعدم مردم هم مثلا میان وسط و تموم میشه جمهوری اسلامی سرنگون میشه، ولی اینجوری نیست. واقعا معمولا تجربه نشون میده که جنگ ها وقتی که شروع میشه اول میرن زیر ساخت ها رو از بین میبرن، از بین بردن زیر ساخت ها یعنی شروع هرج و مرج، چیزی که ما در عراق دیدیم، و بعدم وقتی هرج و مرج میشه دیگه دست همه در میره داستان، معلوم نیستش که چجوری قراره به پایان برسه و مردم بزرگترین یعنی مردم معمولی بیشترین ضرر رو میکنن. این مقامات جمهوری اسلامی و این کسانی که این جنگ را میندازن تو خونه های امنشون نشستن، بچه هاشون که همه در زیباترین ویلاها و منازل لوکس در اروپا و استرالیا و آمریکا و کانادا هستن و این وسط مردم ایران هن که قربانی میشن. اونایشون هم که تو ایران هن، یعنی اون مقاماتی هم که تو ایران هستن تو جای امن هستن، همیشه اینجوری بوده. برای همین دود جنگ مستقیم میره تو چشم مردم همیشه. و اما راجع به این داستان دیدم چند تا برنامه با دوستان دیگه داشتی راجع به کنسرسیوم، داستان کنسرسیوم چیه؟
من راجع به جنگ یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما.
بله بله ببینید
جنگ آره نمونه اون جنگ این نیست که شما فکر کنید مثلا فقط کشتار انسانیش به جا میمونه. تخریبی که یک جنگ واقعی در ابعاد کشوری به جا میذاره خیلی بزرگتر از اونه که ما بخوایم فکرش بکنیم. شما الان نگاه کن، ما 8 سال پیش جنگیدیم، هنوز آثار اون جنگ روی دیوارهای خوزستان و ماشر و اینا مونده.
سی سال پیش.
بله. 8 سال جنگیدیم.
8 سال جنگیدیم. نه گفتی 8 سال پیش.
سی سال پیش. منظورم 8 سال جنگیدیم.
بله بله.
آره 8 سال ما جنگیدیم، آثار اون هنوز بعد از 30 سال که شما میفرمایید گذشته هنوز روی روح و روان ملت ما مونده، هنوز جا نیفتاده، هنوز خوزستان ما بازسازی نشده، هنوز آبادان ما بازسازی نشده. این جنگ همچین کوچیک نیست، جنگ کردن در این ابعاد فقط میگم هم کشته انسانیش نیست که شما بگی مقاماتشون الان این تمی تحریمایی که میگفتن، خب بیشترین آسیب و از تحریمها حالا سوای اون مسائل حکومت و فلان اینا فشارش الان حکومت گذاشته رو پشت مردم. اینا رو نمیشه بیان کتفان کنیم بگیم آقا نه اصلا به مردم هیچ فشاری نمیاد فلانه. فشار داره میاد، واقعا به مردم داره فشار میاد، هرچند اگه تحریم هم نبود دزدی ها بازم بود، بدتر هم میشد تازه. فکر نکنین مردم فقیر نگر میداشتن اینا، نمیخوام بگم مثلا چون تحریم شدن نمیدونم فلان، نه نه اصلا این نیست، ولی بهانه خوبی شده، دستاویز خوبی شده برای فشار آوردن به مردم و کمر مردم رو شکوندن. این داستان ها رو ما داریم دیگه. حالا جنگ هم که بشه زیر ساختار رو شخ میزنن میره. بحث کنسرسیوم هم همون داستانیه که حکومت جمهوری اسلامی یه سری سگ هار تربیت کرده به اسم طرفدار دو آتیشه خودش، همینایی که میان عرعر میکنن ایدر ایدر میان توی خیابونا و فلان، میخواد اونا رو راضی نگه داره، پایگاهش رو همون 2% میخواد استوار نگه داره فعلا، که به این صورت که ما حق مثلا غنی‌سازی رو از دست ندادیم، ندادیمش به آمریکا، نیومدیم در همه چاهای اتمی رو ببندیم فلان، کنسرسیوم رو آوردیم تو کشور خودمون مشترکاً با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه، اومدیم روی انرژی اتمی کار کردیم، خودمون داریم تولید میکنیم، خودمون هم داریم برداشت میکنیم. الان در حال حاضر هر کیلو اورانیومی که اینا دارن تولید میکنن، غنی سازی میکنن، تولید میکنن، 150,000 دلار برای ایران چیز داره، هزینه داره. ولی اون اورانیومی که نیاز برای مصرف دارویی دارن و انرژی سولامیزش استفاده کنن، تو بازار جهانی هر کیلوش 2,000 دلاره. خب شما ببینید چه هزینه هنگفتی رو دارن چیز میکنن، هزینه میکنن که همین اورانیومی که دارن تولید میکنن و تولید کنن. حالا اینا میگن آقا کنسرسیوم رو بیاریم یه منطقه قرار بدیم که مالکیتش با ایران باشه، که حق غنی سازی یعنی از ایران بیرون نرفته باشه. خب پیشنهادشون هم جزایر ابو موسا بوده که بیاد توی جزایر ایران. وقتی همچین البته اینا احتمالات هنوز واقعیت پیدا نکرده، حرفاست که میزنن، باید دید چه اتفاق. معمولا توی روش هایی که میخوان یه تری رو اجرا کنن، یه قراردادی رو اجرا کنن، حرف میزنن، اون حرفا رو میان شایع پراکنی میکنن، واکنش ملت رو میگیرن، آمار سنجی میکنن، اگر ملت حرکتی انجام ندن، واکنشی نشون ندن، خب میدونن میشه این طرح رو پیاده سازی کرد، این کار رو میشه انجام داد فلان. پیشنهاد حالا شده، از دو طرف هم ظاهرا پذیرفتن یا مطرح شده که بیان این کنسرسیوم رو راه اندازی کنن. حالا کنسرسیوم کجا راه اندازی بکنن؟ ایران به دنبال اینه که بیاره بخشی از خاک ایران باشه و بیشتر نظرش رو جزایره. خود آمریکایی‌ها عمان رو پیشنهاد داده بودن اول و ترکیه و بقیه عربستان و امارات و اینا هم موافق بودن. ما ترسمون از اینه که بیاد توی جزایر ایران این اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق در جزایر ایران بیفته، یعنی اون موقع میشه کنترل جزایر بین‌المللی. بین‌المللی که بین این چند کشوری که دنبال اون انرژی سولامیز اتمی هستن، مثل عربستان و مثل امارات و قطر و بحرین و اینا، همشون هستن به اضافه عمان، و آمریکا حمایت میکنه، یه دونه تک ایران میمونه، عراق هم راستی هست، یه دونه تک ایران میمونه. از طرف شمال ایران هم که ترکیه میخواد وارد بشه، چه مزیتی، چه عیبی داره این داستان؟ عیبش این هست که وقتی یه همچین اتفاقی بیفته، جزایر ما کنترلش عملا دوره‌ای میفته دست این کشورهایی که میان اینجا رو میگیرن، میان تو اینجا میخوان کار انجام بدن، مشترک المنافع میشه اون منطقه، میشه منطقه مشترک المنافع. عملا مالکیت جزایر تو ابو موسا از دست ایران خارج میشه. اونا از دست ایران خارج بشه، از نظر ژئوپلیتیک و استراتژی کنترل کشور ما از روی خلیج فارس برداشته میشه، قدرت کشور ما گرفته میشه، تنگه هرمز که خیلی استراتژیکه از دست میدیم، کریدور خلیج فارس برای ما دیگه بی‌معنی میشه، ما نمیتونیم از اون درآمدزایی کنیم، نمیتونیم رو اون سرمایه گذاری آنچنانی بکنیم. نقش عمده‌ای که میتونستیم تو امنیت منطقه ایفا کنیم از بین میره. حالا دوستان میگن خب اگه این همه شما مثلا میگی در اختیار جمهوری اسلامی باشه، نه، ببینید جمهوری اسلامی یه دولت مادام العمری نیست که، جمهوری اسلامی این نیست که تا آخر دنیا بخواد بمونه برای ایران. فردا یا بالاخره زمانش میرسه، مردم قیام میکنن، جمهوری اسلامی برداشته میشه، ولی ضررش به نسل و آینده ایرانیان میخوره. این مسئله مثل همون قرارداد ترکمنچای که بسته شد، بخشی از ایران جدا شد، هنوزم که هنوز ما میگیم قرارداد ترکمنچای بسته شد، بخشی از ایران جدا شد، اینم حالا بخشی از ایران جدا میشه عملا، مثل بحرین میشه. انگلیس ها اول اومدن اونجا مستقر شدن به همین بهانه، کنترل اونجا رو تو دست گرفتن، اومدن جلو جلو. وقتی هم که از منطقه خلیج فارس رفتن، نیومدن بحرین رو دوباره برگردونن به ایران، حق اینو دادن که به رأی گیری کنن، بحرین میخواد خود مختار بشه یا برگرده به ایران، و اونا هم رأی دادن که خود مختار شدن. ابو موسی هم همین بلا سرش میاد، عملا از ایران جدا میشه، یا الحاق میشه به امارات، یا اینکه یه چیز خود مختاری اون وسط در میارن که مورد تنش هم نداشته باشه. ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه اگه این کارو بکنه پیروزی به دست آورده، پیروزی در کار نیست، به ضرر تمامیت ارضی ایران میشه. اگه این کنسرسیوم تو دریای کاسپیان بود هیچ مشکلی نداشت. میدونی چرا مشکلی نداشت؟ چون منطقه محصوری بود، بعد توی مناقشه نبود، بعد خیلی داستانا داشت که اصلا مشکلی ایجاد نمیکرد. ولی تو اون جزایر که ما با اون کوریدور باید مسلط باشیم بتونیم خیلی کارا بکنیم، امنیت خلیج فارس دست ما باشه و درآمد ما از خلیج فارس رو نشون میده، رسما میشه گفت ایران آچمز میشه دیگه، اون قسمت مرز آبیش رو از دست میده.
بله،
کل داستان کوششی.
بله، من میخواستم چند نکته رو بگم تو صحبتات. یکی این که گفت مثلا یکی از ادعاهای جمهوری اسلامی برای ادامه این برنامه هسته‌ای، یکی انرژی صلح‌آمیزه، یکی هم دارو. مثلا شما اگه واقعا میخواین، یعنی جمهوری اسلامی اگه واقعا به فکر مسئله داروی مردم ایران هست، به کافیه برای این مافیای دارویی که دست خود برادران سپاهی هست و جلوشو بگیره، تا این داروهای معمولی، حالا نمیخواد داروی که به مواد عطو هسته‌ای درست میشه، نه، داروهای معمولی با قیمت مناسب به دست مردم برسه، بازار سیاه و ناصر خسرو اینا نباشه. جمهوری اسلامی به فکر مردم نبوده و نیست، نه، بهونه است. در مورد انرژی هم واقعا اگه جمهوری اسلامی در طول این 46 سال گذشته دلش یعنی به فکر انرژی بود، میمدن یه سری پالایشگاه مدرن به روز تو ایران درست میکردن که این بنزین‌های بی‌کیفیت رو به مردم نفروشن و اینقدر آلودگی هوا رو تو شهرهای بزرگ شهرهای کلان شهرهای ایران بیشتر نکنن. در مورد جزایر هم دقیقاً این تنگه استراتژیک، تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز رو میخوان از ایران بگیرن دیگه، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو، که البته جمهوری اسلامی با بیکفایتی خودش عملا این استفاده رو نکرده، یعنی تمام کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشن بر اساس قوانین بین‌المللی وقتی که ایران صاحب این سه تا جزیره هست باید به ایران حق ترانزیت بدن. بعد این خیلی زیاده، یعنی قوانین بین‌المللی اینجوری میگه، تمام تنگه‌های مهم دنیا هم اینجوری اداره میشن. خب این حق هم که هیچ‌وقت به ایران نمیرسه، یعنی صحبت مثلا میلیاردها دلار در مثلا چند سال میشه.
از کجا میدونه نمیرسه؟ چه سندی هست که نمیگیره؟
آهام، حالا ممکنه هست میگیره، ولی جای ثبت نمیشه.
وقتی از آسمون میگیرن، من از آسمونش خبر دارم.
آسمون میگیرن. آره، ولی تنگه هرمز آره. نمیدونم حالا میگیرن یا نه.
از کجا شما میدونه که از کریدور آبی درآمدزایی نداره؟ من به شما میگم داره.
آها، خب در حال این رسما از ایران گرفته میشه.
آره، حالا یه دونه این وسط کورشا، حتی اون کشتیایی که میفرستن برای امنیت دریای سرخ، اونها هم درآمدزا.
بله.
درآمدهایی داره جمهوری اسلامی که هیچ وقت برای مردم رو نمی کنه.
بله.
الان یکیش رو شما اشاره کردی.
بله.
بله. به خاطر اینکه این حالا ما هی میگیم کوریدور، دوستان حالا فکر کنم مثلا چرا میگیم کوریدور؟ این کوریدور برای ایرانیانه، نه برای جمهوری اسلامی. یعنی اگه ورداد، آخه ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا چون جمهوری اسلامی هست، ببخشید معذرت میخوام این اصطلاح رو استفاده کنم، گور بابای فلان چیز مثلا. نمیتونیم اینو بگیم. جمهوری اسلامی امروز هست، فردا نیست. ما که نمیتونیم کشورمونو به حراج بذاریم که. بگیم مثلا از فلان حق اون چشپوشی کنیم چون مسئله... جمهوری اسلامی هست.
شهرام جمهوری مسئله چیه؟ نه نه میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. جمهوری اسلامی بله. اومده ایران رو نابود کنه. این من نمیدونم
اینا باید بکنیم بیرونش کنیم دیگه.
خب همون دیگه، ما باید ملت ایران، یعنی وقتی ملت ایران زنده بشن دیگه ایران رو به شکلی لاشه نمیشه دید. موقع ایران زنده است، صاحب داره و اجازه نمیدن، مردم ایران اجازه نمیدن که پوتین بیاد امتیاز بگیره، ترامپ بیاد امتیاز بگیره، اون یکی بیاد امتیاز. نه، این کشور صاحب داره، هر کسی هم میخواد امتیازی بگیره باید امتیازی هم بده، امتیازی هم بگیره. ولی جمهوری اسلامی قرار نیست امتیازی برای مردم ایران بگیره. جمهوری اسلامی بدترین رفتار با مردم ایران داشته، سیاه‌ترینش، یعنی واقعا دیکتاتوری مذهبی.
فیلمی دیدم بله، میونه کلام شما، از خانم سخنگوی دولت اسمش هم نمیدونم، یه فیلمی دیدم ایشون راجع به قراردادی که با چین بستن داشت میدونه، بعد میگفت ما با چین جاده ابریشم و فلان اینا یه چیز فرهنگی داریم، هزاران ساله داریم و این داستانه که همیشه میگن. بعدش هم میگفت ما باید امتیاز بدیم تا امتیازهایی بگیریم. ببینید این که جمهوری اسلامی تو ذلت داره هی به امتیاز میده، از خاک ما میده، از معادن ما میده، از حق ملت ما داره میده برای بقای خودش، این جداست. ولی اگر یه حکومت ملیگرای درست حسابی سر کار بود، کریدوری که ایران داشت، اون نقشه استراتژیکی که داشت، احیای همون جاده ابریشمی که میگن داشت، درآمدزاییش صدها برابر بیشتر از درآمدزایی نفت بود. ما امروز تو پارس جنوبی مشکلی که داریم افت فشار پیدا شده، سه بار بودجه 20 میلیارد دلاری اومدن اینا تصویب کردن برای تزریق فشار، و اون 20 میلیارد دلار دارم صحبت میکنم، 3 تا 20 میلیارد دلار تزریق فشار و نمیدونم رسوندن فشار به فشار استاندارد که بتونیم مشتقات گاز و اینا رو از پارس جنوبی استخراج کنیم، مشکل نداشته باشیم. این سه بارش اونجا هزینه نشده 20 میلیارد دلار، هنوز پروژه رو هواست، هیچ اقدامی توش نشده. یعنی 60 میلیارد دلار این وسط کجا رفته؟ باید اونو برن پیدا کنن. ما کشورمون یه کشوریه که همین جوری بودنش درآمدزاست برای ملت، بدون نفتش موقعیت استراتژیکش اگه کریدور را بیفته، یعنی کریدور چابهار به آسیای میانه اگه را میافتاد، یا به روسیه را میافتاد، منطقه بالکان را میافتاد فلان اینا، اینها همه درآمدزا بود برای ما
وقتی که یک حکومت ملی سرکار بشه.
بله، ملی، کریدور زنگزوری که الان دعوا سرشه و هی ما میگیم آقا استراتژیکه، برای چی داریم میگیم؟ اون میتونست منطقه قفقاز رو وصل کنه به اروپا و به ترکیه و به عراق و حتی شاخ آفریقا، ببخشید تو آفریقا بره. بعد این ور خاورمیانه اگه یه حکومتی بود که با دنیا نمیدونم شرارت نداشت، محور شرارت نداشت، محور درآمدزایی میتونست داشته باشه تا مرز اسرائیل از روی زمین، از همون کوریدور زنگزور و اینا، میتونست رو بابت اینا همه تو دنیا اینجوری مرسومه، بابت اینا پول میگیرن، باشخواهی نیست.
من.
یا همون تنگه که شما گفتین، تنگه جبل و طارق، اینا همه پولزای برای کشورهایی که روش مسلطه.
بله، در
ولی مال ما که رسیده جمهوری اسلامی به همه چیز گن زده.
نه، اینا کارتل های بین المللی هستن شهرام جان، اینا کارتل های بین المللی هستن که جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران، کار گذاشتن و از همون جا هم دارن ادارش میکنن. جمهوری اسلامی به وسیله تینک تنک ها یا اتاق فکرهایی که در واشنگتن هست داره اداره میشه. جمهوری اسلامی خامنه ای اداره نمیکنه. جمهوری اسلامی، این چیزی که من متوجه شدم، یک شبکه بزرگ بین المللی است که داره جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. و همه این باج دادن ها که مثلا ما میگم ما امتیاز میدیم که امتیاز بگیریم، اینا همش کلا دارن سر مردم میذارن، از طریق کی؟ از طریق همین،
از ملت دارن میدن،
از طریق نیروهای نظامی. الان نیروهای نظامی وایسادن برو دارن به این قضیه نگاه میکنن، کشورشون داره غارت میشه. به جای اینکه به حرف این آخوندها گوش بدن، به جای اینکه برن اینا رو پاسخگو بکنن، دارن به حرف اینا گوش میدن. این به جای اینکه به حرف اینا گوش بدن، بعد برن خیرشون رو بگیرن گوششون رو بپیچونن، در حال همه سلاح و ادوات نظامی دست اوناست، اونا هم بلدن ازش استفاده کنن، آخوندها بلد نیستن این کار رو بکنن. مسئله هم خودباوریه، مسئله اینه که باید به خودشون باور کنن، به همدیگه اعتماد بکنن و این کار رو انجام بدن. یعنی اون نیروهای بسیجیان دو عالم و اینا حالا میگی میان مثلا هیدر هیدر میکنن، ولی اونها هم الان همشون پولیه.
نه اونها هم چند شاخن.
یعنی میخوام بگم اون بعد اعتقادیش خیلی کمرنگ شده در طی این حداقل 10 سال گذشته، خیلی بیشتر از همیشه کمرنگ شده بعد از این قیام‌های مردمی که اتفاق افتاده، فجایعی که اتفاق افتاد. ما شاهد سوزوندن کارتای بسیج تو دی 96 و اینا بودیم دیگه و این ادامه داشته، یعنی خیلی ریزش زیادی داشته، به علاوه این که خود نیروهای نظامی هم توشون ریزش بوده، فقط بعد بجنبند به خاطر اینکه این زمان داره میگذره و جمهوری اسلامی هم قشنگ داره ایران رو حراج میکنه همه چیو. و این قراردادها حالا ما میگیم اوکی جمهوری اسلامی که رفت ما پس میگیریم، دیگه افتاده تو دست انداز، به این راحتی ها نمیشه پس گرفت. قرارداد بین المللی به امضا شده، به این راحتی ها نمیشه پس گرفت. چی فکر میکنی؟
نه نمیشه پس گرفت. ببین یه نکته شو من بگم، شما خبر چون خودت خیلی مطالعه میکنی و دنبال اخبار هستی، این روزا قطعا شنیدی مزارع خشخاش تو ایران داره نابود میشه. میریزن مزارع خشخاشو میزنن مگه کشت خشخاش داشتیم ما تو ایران؟ ببین میدونی داستان چیه؟ زمانی که اون دولت قبلی افغانستان بود، اینا اومدن یه دیوار مرزی شرقی خودشون کشیدن، یعنی سپاه و نیرو انتظامی اومد کشید، در صورتی که ما سازمان جغرافیایی نظامی کشور جغرافیایی کشور، یعنی نقشه‌های نظامی ترسیم میکنن دیگه، دقیق تر از اونجا نداریم رو استاندارد جهانی. 2500 هکتار از زمین‌های شرق زاول رو گذاشتن اونور مرز، متوجه من میشی؟ اونور دیوار مرزی دقیقاً کجا؟ جونجایی که مثلا اختیارش اون طرف خط مرزی انگلیسا بودن، انگلیسا واقف بودن به خط مرزی، یا حکومت قبلی افغانستان یا حکومتی بود طبق قوانین بین‌المللی رو خط مرزی اصول و اینا حالیش میشد. طالبان که اومد، خب اولا چرا 2500 هکتار از حاصل خیزترین زمین‌های زابل رفت اونور دیوار که مردم نتونن ببینن، مردم روستا؟ قطعا برای کاشت خشخاش بود. توانی که سپاهی‌ها کرده بودن حالا با اون منطقه یا اون طرف مرزی ها، از همونجا بکارن خودشون برداشت کنن، از همون ورم ببرن. خب بعد چی شد؟ طالبان که اومد رو کار، طالبانی ها دیگه خط مرزی و اینا حالیشون نبود، دیوار رو میدیدن. درگیری هایی که شرق ایران با طالبان داشت، جمهوری اسلامی با طالبان داشت، با خود طالبان، نه این گروه هایی که مثلا گروه هایی که حمله میکنن اینا، نه خود طالبان داشت، سر این بود که طالبان میگفت مرز شما اون دیواره، اینا میگفتن مرز ما 2500 هکتار این وره، این ما باید بیایم این ورتر فلان. بعد شما خودت در نظر بگی برای کشت خشخاششون، این کارترهایی که شما میگی برای درآمدزایی مثلا کارهای تروریستیشون، یه همچین خاک ما رو داشتن به تاراج دادن، بعد میان عنوانم میکنن ما یه وجب خاک ندادیم. کجا یه وجب خاک ندادن؟ اون از دریای کاسپیان یا دریای مازندرانشون که اون کارو کردن، این از این ور شرق کشور، اونم از اون ور توی خوزستان هم کلی مناطق رو از دست دادن.
بله
فقط کسی نمیاد دنبال اینا رو بیاد بگه. بعدم که ذلالتشون جوری شده به همه دارن معادن، این که مثلا ملیه، معادن تلاش کجای دنیا میاد در اختیار مثلا چین بذاره، چین نیرو خودش بیاره معادن رو خالی کنه، ایرانی هم اجازه نده اونجا بره اصلا، یا روسیه خودش نیرو بیاره معادن رو خالی کنه، دریاچه ارومیه رو برمیدارن یا رضاییه رو برمیدارن خوش میکنن، بعد چینی ها بدون اینکه ایرانی ها مشارکت کنن میان نمونه برداری میکنن میبرن. کجای دنیا؟ یا مثلا هورالعظیم رو میان خوش میکنن به خاطر اینکه چینی ها بتونن تو زمین خوش نفت استخراج کنن، اون خاک که میره تو حلق ملت خوزستان به خاطر چیه؟ به خاطر ناکارآمدی این آقایون و اون سلطه سپاه پاسدارانه که به اقتصاد کشور داره.
ببین شهرام جان، از یه جایی به بعد دیگه نمیشونیم بهش بگیم ناکارآمدی. اتفاقا ببین، من زمانی که صدای آمریکا بودم میدیدم که مثلا یه سری برنامه‌های موفقی به یه بهونه‌ای تعطیل میشه، ولی برنامه‌هایی که اصلا کسی نگاه نمی‌کنه همینجوری هست. بعد متوجه شدم که آقا، بعدم میگن این میس منیجمنت، سوء مدیریته. بعد متوجه شدم که بله، سوء مدیریت یه پوششه برای اینکه جلوی برنامه‌های موفق، برنامه‌هایی که میتونه مردم ایران رو از نظر اطلاعات قوی‌تر بکنه رو میگیرن و اسمش رو میذارن سوء مدیریت. ولی این سوء مدیریت مدیریت شده است، چون این سوء مدیریت دقیقاً میره سراغ اون برنامه‌هایی که به درد مردم میخوره. در مورد جمهوری اسلامی هم در یه ابعاد بزرگتر همینه. این بیکفایتی نیستش که میان سد گتبند رو میسازن، این اتفاقا یک برنامه ریزیه. تمام نهادهای مدنی هم از تمام دانشگاه همه دارن میگن آقا این کار غلطه، نباید بزنید. یا اینکه خیلی خب، حالا زدین، این نمک ها قاطی این بزرگترین منبع آب شیرین ایران شد، حالا بیاین بایپاس کنین، بیاین یه مسیر جانبی درست بکنین که دیگه این آب نمک ها نره تو زمین های کشاورزی مردم. ولی گوش نمیده کسی. چرا؟ چون مدیریت برای این هستش که این زمین ها از بین بره، مدیریت برای این هستش که ایران رو نابود کنن، مدیریت برای این هستش که منابع ایران رو تاراج کنن، همه چیش رو ببرن. اینو دیگه نمیشه بهش گفت بیکفایت.
اگه اون زمین ها حاصل خیز باشه و چیز باشه، خب کدوم آقازاده بیاد قاچاق کنه؟ ببین الان خامنه ای دیروز تو سخنرانیش برگشت گفت ما آب شیرین کنه اونو بریم از آمریکایی‌ها بگیریم. یک جوان ایرانی به اسم احمد فدایی تو سیستان و بلوچستان، ثبت اختراعش، مدال طلای جهانی که برای اختراعش گرفته، آب شیرین کن با انرژی موج دریاست. ساکن سیستان و بلوچستانه. بارها هم اذیتش کردن کشور بره بیرون، نرفته بیرون.
بله.
ثبت اختراع این آدم که رفته مدال جهانی گرفته، یعنی برده توی مسابقات اختراع، اینه که آب دریا رو شیرین کنه با استفاده از انرژی آب دریا، انرژی موج دریا. یعنی حتی برای صرفه برق هم نمیخواد، نمیدونم نفت،
یعنی جلوتر از بقیه دنیا حتی میتونم بگم، تو خود آمریکا
نداریم. بله. خب از همه جا هم براش حتی گرین کارت براش فرستادن، کانادا نمیدونم شهروندی براش فرستاده، فلان فرستاد، نرفت از ایران. بعد خامنه ای اگه دلسوزه ملت بود نمی آمد اینو یه حربه‌ای بکنه، اونجا بگه که ما باید بریم آب چیرین کنمون افلان. خب میرفتید رو همین جوان سرمایه گذاری.
خب همون مسئله همینه شهرام جان،
ساختنش چقدره؟
خب میخوام بگم که
این ملت باید اینجور چیزا رو بدونه.
آره، این یه دو تا چهار تای ساده است. همه ما میدونیم که خامنه‌ای دلش برای مردم نمیسوزه. من واقعا برای خودم مسئله اینه که این فرماندهان نظامی، این آدمایی که بالاخره اینا تو ایران به دنیا اومدن، ایرانی هستن، بله، چرا اینا هیچ کاری نمیکنن؟ همینجور وایسادن این یارو بیاد همه مملکت رو غارت کنه، از بین ببره، همه چی رو نابود بکنه و بعد بلندشن اونجا شعار بدن؟ برای چی؟ برای 2000 پول؟ مگه این پول تا کی میرسه؟ و بعدم آیندهش چی هستن؟ یعنی این
تربیت میشه، نظامی تربیت میشه از تمامیت ارضی و ملت دفاع کنه.
بله.
نظامی که به این وظیفش عمل نکنه شرف نداره. تموم شد. دیگه حالا شما بیا بگو این چرا بود.
یعنی حتی مثلا میخوام بگم خیلی خب، اون فرمانده بالایی ها دارن پول که اونام هبانقت دارن میکنن، بلاحت واقعا که در ازای پول دارن مملکتشون میفروشن. ولی اون فرماندهان پایین‌تر که پول آنچنانی هم بهشون نمیرسه، دارن تو شرایط سخت زندگی میکنن، اون نظامیان اونا چرا
بالایی‌ها رو بیشتر مقصر میدونن؟
بله.
میدونن چرا مقصر میدونن؟ اون پایین دستیه یا اون گروبانی که مثلا تو بایگانی نشسته نمیدونه چه خبره. سطح اطلاعاتش کمتره، دسترسی اطلاعاتش کمتره. ولی اونی که شده فرمانده کل، اون خائن که میشه فرمانده کل ارتش، اون آدم دسترسی اطلاعاتیش زیاده. تمام این چیزایی که مثلا به فرض یکی مثل من میدونه، صد برابرشو میدونه، به لحظهشو میدونه، گزارشات برش میاد، تو شورای امنیت ملی شرکت میکنه. تو چه قسمی خوردی در دفاع از تمامیت ارضی کشور؟ حالا ایدئولوژیت بخوره تو سرت، 2000 نباید شرف داشته باشی.
آخه چه که... ایدئولوژی هستن؟ این ایدئولوژی چیه؟
اصلا ایدئولوژیشون دیگه وحشتناکه. شما میایین بعد با چه رویی اصلا میایین میگی که من نمیدونم ما ایران و فلان ما بیساریم بیسار. اصلا من نمیفهمم این آدم ها.
ببین شرم جان
که من خودم نموندم همین بود دیگه.
بله حالا همون رو میخوام بگم. ببین مثلا اون فرمانده بالا بالایی، من صحبت اون گروهبانایی که تو بایگانی نشستن نمیکنم. بالاخره این فرمانده 10 تا فرمانده دیگه زیر دستشن. این ارتش سیستمش طبقه طبقه لایه لایه است دیگه. لایه پایین‌تر هم بازم نشستن دارن نگاه میکنن. دارته میگه لایه پایین باز میبینی اونام نشستن نگاه میکنن و میرسه به اون گروهبانه تو بایگانی. ولی از اونجا تا اون گروهبانه حداقل 4 تا لایه دیگه هست که همه باز نشستن برابر دارن همدیگه نگاه میکنن.
بیشتر
از 4 تا. بله. بله
خب متاسفانه این... مثل خرچنگی هم که دیدی رستوران چینی خرچنگی رو میندازن تو آب جوش، اون داره همجا زورت ها رو میخوره بعد نمیدونه خودش داره پخته میشه. مشکل نیروهای نظامی ما هم الان در حال حاضر اینه، انداختنشون تو آب جوش، ذره ذره بهشون دارن دونه زورت میریزن مثل گدا، اونو دارن میخورن، نمیدونن که تای این خوردن ها اینه که خودشون اونجا پخته بشن سرو بشن جلوی بقیه.
بله
خرچنگ همین بلا سرش میاد دیگه، همین بلا رو هم سر اینا آورد.
درست. به هر حال امیدواریم که چش همه باز بشه، چش مخصوصا نیروهای نظامی که ابزارش هم در اختیارشون هست باز بشه و بقیه نیروها، یعنی حتی مثلا نیروهایی که تو دولت دارن کار میکنن میرن نمیدونم تو این مراسم مذهبی هم شرکت میکنن برای اینکه یه مقام و منزلتی بگیرن تو این جمهوری اسلامی، ولی دارن به کشورشون خیانت میکنن. نه فقط خیانت،
به خودشون
دقیقاً دارن به خودشون خیانت میکنن با این کار. و امیدوارم چششون باز بشه دیگه، امیدوارم چششون باز بشه. و در ضمن مردم هم باید، به نظر من مردم هم باید نشون بدن وجود دارن و زنده هستن. البته نشون دادن ها، ولی الان دیره دیگه، وقت زیاد نمونده و الان وقت حرکت کردن.
نشون دادن همشون باید نشون بدن دیگه. الان ببین اعتصابات کامیوندارا بود، اصناف دیگه هم باید میامدن کنارشون میستدن، باید بیان بیستن نذارن این شعله خاموش بشه.
بله.
اگه کسی میاد اعتراض میکنه همه باید بیان اعتراض کنن، نگه فکر نکنن این مثلا 4 تا بچه جوونن میان اینا.
خب حالا من میدونست که همه وضعشون خوب، یعنی تمام کارمندان دولت چالش دارن. حالا
یه سه جا 4 جا کار میکنه
همون دیگه، یعنی معلم ها وضعشون خرابه، نمیدونم استادای دانشگاه وضعشون خرابه، کارمندای اداری مالیات وضعشون خرابه، کارمندا هم وضعشون خرابه، کسی
کاسبا
هم وضعشون خرابه، بازار اون وضع کاسبی که هر روز دلاری قیمتی بر خیلی واقعا نمیدونم، انگار بعضی وقتا فکر میکنم که مردم ایران انگار رو هیپنوتیز کردن. بله
نه تو حباب دارن زندگی میکنن همش.
بله سپاسگزارم. اگر صحبت پایانی دارید گوش میکنم.
صحبت پایانی که واقعا یه خبر متاسف کننده امروز شنیدم، یه ذره حالم هم خوش نبود رو راز رو حساب قولی که به شما داده بودم اومدم. یه دختری تو ایران گم شد از دوم خرداد، الهه حسین نجات، و به خاطر یه گوشی موبایل اینجوری که اخبارش اومده بیرون کشتنش و بایلش رو دوزیدن. این برای من خیلی دردناک بود راستشو بخواین، این خیلی اذیت کننده بود این مسئله برای من. و امروز بعد از دوم خرداد تا امروز که میگفتن جنازه‌ش رو نمیدونیم کجاست و نمیدونیم چه بلایی سرش اومده و اینا، بعد که دیدن صدا داره زیاد میشه، ظاهرن هم جنازه این دختر پیدا شده، هم قاتلش رو دستگیر کرد.
بله البته
چند وقت پیشم یه دانشجو رو به خاطر لپتاپش تو خیابون کنار دانشگاه تهران چاقو زده بودن کشته بودن، امروز هم یه دختری رو به خاطر گوشیش کشتن. تا کی ما میخواییم بشینیم تحمل کنیم این بلا سر ملت؟
من البته اخباری دیدم، یعنی دیدم که یه سری از کاربران معتقد بودن که ایشون رو نهادهای امنیتی کشتن و بهانه است این داستان گوشی و اینا، چون گوشی رو مثلا میقاپن میبرن دیگه.
در هر صورتی حالا نهاده امنیتی هم باشن، خلاصه این اتفاق برای دختر جوان افتاده دیگه. درست. چون من اطلاع درستی ندارم ولی این که جنازهش بعد 10 روز توی بیابونا سالم پیدا شده یا دست نخورده پیدا شده، این یه ذره جای شبهه داره.
بله، یعنی این که تازه کشتن بودن جنازه رو
چرا میدونه؟ الان هر کسی تو ایران زندگی کنه میدونه چقدر جمعیت سگ ولگرد زیاده.
بله،
روباه زیاده. وقتی که یه جنازه با خونالود که چاقو تو سینش خورده، خونالوده دیگه.
بله.
بوی خونش حیوانا میکشه طرف خودش.
بله.
وقتی یه جنازه این شکلی میمونه 10 روز تو بیابون میمونه،
سالم
نمیمونه.
درسته.
حالا نهادهای امنیتی کشتن یا فلان کشتن، چون من نمیدونم، دقیق نمیتونم بگم، ولی جنازه ای که اینا امروز اومدن نشون دادن صحبت کردن ازش، جنازه ای نبود که 10 روز در بیابون باشه.
درسته،
اینقدرشو بگم دیگه.
بله،
تا ببینیم چیه بعدا اصل ماجرا.
بله، سپاسگزارم از شهرام جان.
قربانش.
تایی داری بعد. بدرود.